نوبر بود، متاسفانه میدیدیم که یک آقا پسر خوب شده بود شاه و دو تا دختر خانم هم شده بودن ملکه و محتوایی تولید میکردن و منتشر میکردن که واقعا من اینجوری باید بگم آقای دکتر هاشمی، اگر در اون کشورهایی هم که آقا دیگه اینا میگن ما آزادی بیان و هر کاری میخواید بکنید و میرفتن اونجا انجام میدادن، باور کنید والدین میومدن یک راهپیمایی اعتراضی بر علیه این محتوا انجام میدادن. من نمیدونم این کشور رو اینها با کجا اشتباه گرفتن، با چی اشتباه گرفتن، واقعا برام جای تعجبه. خب چون ما در حوزه نوجوان و جوان داشتیم صحبت میکردیم، روبرو بودیم، سعی کردیم بخوایمشون، سعی کردیم ازشون بخوایم که این محتوا حذف بشه، این صفحه جمع بشه، یا اینکه این اول اقدامات ما ارشادی بود، ولی متاسفانه این نکته‌ای که عرض میکنم دوستان داشته باشن، این آقا پسر که حالا باید بهش بگیم نوجوان، این دو تا دختر خانم جوان، حالا تیتر روز چون فهمودیم سواد رسانه‌ای و دانش فرهنگی، خب روزنامه خب اونور آبی و معاند که در از دستگیری و بازداشت سه کودک به جرم تولید محتوا، حالا خودشون میدونن که چه خبره، اینها کودک نبودن، خب اون آقا پسر سنش در حوزه نوجوان بود، اون دو دختر خانم هم جوان هست، این رو دقیق از من داشته باشه، اون آقا پسر ما کاری باش نداریم، اون دو دختر خانم چون در اون سن قانونی هستن براشون یک قرار محکومیت قضایی صادر شد، حالا باید پدر مادرشون پاسخگو باشن، خودشون هم پاسخگو باشن، حالا ولی اون آقا پسر نه، اینها این سه نفر بازیگر هستن، بازیگردان و کارگردان کسان دیگر خانواده هستن و متاسفانه چوب حراج به ناموس و غیرت این کشور میخواستن اینها بزنن، کشوری که من جناب آقای دکتر هاشمی همسن و سال اینها برای شرف، برای ناموس خودش، جون خودش را از دست داده. حالا بعضی میخوام بگن جنگ نه، ما پارسال در اهواز داشتیم یک آقا پسر به خاطر سه نفر خانوم که در آتش گیر کرده بودن جون خودش رو به خطر انداخت و اون سه خانوم رو نجات داد و جون خودش رو از دست داد. خب من نمیدونم واقعا این چه محتوایی است که اینها میخوان تولید کنن. این پرونده چون رادیو جوان، رادیو گفتگو رو دوست دارم، شنوندگان رادیو گفتگو برای من ارزشمندن، یک زوایای پنهانی داره که ما هفته آینده برای شما
حتما
اطلاع رسانی خواهیم کرد، ولی
میخوام قول بگیرم که این اطلاع رسانی صورت بگیره، همراه شما باشیم مثل همیشه که با رادیو گفتگو همراه هستیم.
خواهش میکنم، عرض کردم که ما هر چی ازشون خواستیم حذف نمیکردن، همکاری نمیکردن، و اینکه چرا همکاری نمیکردن، اون کارگردان و بازیگردان اصلی چرا کی بود و چرا این کار رو میکرد رو انشالله هفته آینده برای هموطنان اون اطلاعاتی میکنیم، خیلی هم جالب.
متشکرم جناب سرهنگ پاشایی، معاونت مقام اجتماعی فرهنگی پلیس
فرهنگ.
پیروز باشید، خدا قوت، خدا نگهدار.
خدا هم بر شما، خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو. بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
میخوام درباره جایگاه‌های سوخت صحبت بکنیم. یه چند مدتی بود که برای ما پیامک‌های زیادی، چند مدت که میگم اینه خیلی وقت هستش، پیامک‌هایی به دست ما میرسه مبنی بر این که فلان جایگاه یا فلان جایگاه با این شماره با اون شماره کم فروشی میکنن. این کم فروشی هم به این هستش که مثلا شما حتی اگر بخواید اثبات کنید میتونید یک گالون مثلا 4 لیتری بردارید و ببینید که اینقدری که پر شده با اون عددی که در تلمبه مشخص هست فرق داره و اون نازل هست فرق داره. میخوایم هم صحبت بشیم راجع به این موضوع با جناب آقای علاقه‌بند، ریاست محترم خدمات فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران. جناب علاقه‌بند سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
حالا شما خوبه انشالله؟
زنده باشی، متشکرم.
این خبری که من خوندم، این پیامک‌هایی که به دست ما رسیده، چه تفسیری روش می‌گذارید و چه واکنشی براش دارید؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که اگه اجازه بدین اعتراف فرایند سرفسنجی ناظره فروش خدمتتون تشریح کنم، شاید خیلی از این ابهامات برطرف بشه. ما توی پخش فرآورده نفتی کل سطح کشور 37 منطقه داریم، 3990 جایگاه و حدود 54000 تا ناظره فروش. توی 37 منطقه ماهیانه کلیه نازلها توسط خود مهندسی مناطقمون دو کالیبراسیون و سرفسنجیشون انجام میشه، در صورت ماهانه هر ماهی یک بار انجام میشه و مضافاً این که هر سه ماهی یک بار سازمان ملی استاندارد شرکت‌هایی رو زیر سلاح شناسایی کرده و اونها هم این کار رو انجام میدن به موازات کاری که مناطق ما انجام میدن و تلم میشه، یعنی قسمتی که ادجستمنت تلمبه های فروش پیمانگر تلمبه های فروش هست تلم میشه و امکان دخل تصرف در تلم و تغییر تنظیمات وجود نداره. این که میگن کم فروشی انجام میشه حادث میشه، شاید بعضا به خاطر اشتباهات که از کنم هر موردی هم که اعلام شده به ما سریعا بررسی کردیم و چیزی ما به اون نتیجه نرسیدیم که واقعا کم فروشی صورت گرفته باشه. تلمبه های فروش ما بر اساس استانداردی که شرکت نفت توش رایجه داره کار میکنه تو هر 20 لیتر 30 سی‌سی مصرف منفی خطای مجاز میشه. یعنی ما اگه شما یک لیوان رو در نظر بگیرید که 250 سی‌سی حجمشه، یک دهم حجم اون لیوان خطای مجاز ترومبه توی 20 لیتر.
پس شما رد میکنید به صورت
کاملا
نه قطعی تلویحی هم
نه قطعاً رد میکنم. ناکنین تخلف حالا ممکنه هر جایی صورت بگیره، ممکنه متصدی فروش به هر دلیلی تخلفاتی اونجا باشه، خب برخورد میشه 09627 شماره روابط عمومی ماست. من میگم اعلام کنن تخلفی و کارشناسا رجوع میکنن به جایگاه، بررسی میکنن و موضوع رو حل میکنن.
اما قدیم ترها آقای دکتر جناب علاقه بندی خاطرتون هست حتما بهتر از من دیگه، ما کودک بودیم، این پمپای بنزین وقتی که نازل ها وقت در حال سوخت رسانی بودن یک چیزی در حال حرکت و چرخش بود که اون حالا اون کانترش بود، کانت میندخت میشمردش هرچی. الان طبعا اون الکترونیکی شده احتمالاً، یا یه مکانیزم دیگه مکانیکی یا الکترونیکی پیدا کرده که من از بی خبر هستم. ممکن هست هوا تو اون تاثیر بذاره یا نه؟
نه
چون ببین الان میگن که مثلا خیلی از راننده ها میگن همین الان برای ما پیامک داره میرسه، همین تون تون داره پیامک میرسه که آقا جایگاه فلان جایگاه فلان هوا دارن میدن.
اینو پرورده بنزین، پمپ هایی که برای تغذیه دیسپنسر ها استفاده میشه داخل مخزن زیرزمینی که تو جایگاه دفن غرقه، یعنی اگه غرق نباشه و بنزین این پمپ رو فرا نگرفته باشه، پمپ در اثر گرما میسوزه. یعنی امکان این که مخزن داره هوا بشه، پمپ هوا رو بده به سیستم محاله. این پروانه که شما فرمودید فقط نشان دهنده جریان فراورده است، یعنی وقتی شما فراورده میزنید این پروانه شروع چرخش میکنه، نشون میده فراورده جریان داره. این پروانه نقش اندازه‌گیری توی حجم فراورده رو نداره. حجم فراورده پیمانگرهایی هستن که داخل دیسپنسر پایین نصب و کلم میشه، یعنی شما هیچ برداشتی نمیتونید که این پروانه الان داره فرض بذارید میچرخه نمیچرخه، این مشکل عدم رد کردن فراورده یا هواگیری هوادهی رو داره. تلمبه‌گر ما قدیم ها، حالا قدیم که فرمودید شما، ما قدیم تلمبه هامون تلمبه بود و خودمکش بود، یعنی پمپ در خود تلمبه نصب بود، از مخزن میکشید. این قدیم ها امکان هوا گرفتن داشت، اون پروانه ها بود که اگه پروانه نشون میداد که اون داخل گلاسی که بود شیشه ای بودش،
بله پیدا اگه
اگه داخلش پر فراورده نبود نشون میداد که این داره هوا داره. اما دیسپنسری که جدیدن داریم دیگه اصلا به تلمبه ها از داخل دیسپنسر هست، داخل مخزن در فراورده و امکان هوادهی مطلقاً وجود نداره.
ممنونم، متشکرم. پس قویاً رد می‌فرمایید. آخرین سوالی که می‌خوام کوتاه باشه این هستش که اعلام شده که بنزین سوپر هم نداریم، اینو تایید می‌کنید یا نه؟
والا اون دیگه بحث تخصصی و تخصصی من نیستش، بکنم وارده دیگه با جوابگوی شما باشه.
نه تو جایگاه ها نیستش، این که حالش با شرکت ملی تماس بگیریم یه بحث دیگه هستش. الان در جایگاه ها بنزین سوپر دارید شما؟
من اطلاعی ندارم دقیقاً، چون میگم خود تخصصی من نیستش، اطلاعی ندارم. بعضی توزیع بنزین سوپر رو مدیریت تامین توزیع میتونه در خدمت
باشه. متشکرم جناب علاقه بند، ممنونم از همراهی شما. صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا حافظ. خدا
میخوایم بریم سراغ خودرو، بازار خودرو، التهابی که تو بازار خودرو حاکم هستش و چرا براش راه چاره پیدا نمیشود، چرا براش راهکار پیدا نمیشه. هر روز که ما یک تصمیم خلق و سایه راجع به خودرو داریم که یه روز قرعه کشی میکنن، یه روز قرعه کشی نمیکنن، یه روز بخت آزمایی میشود، یه روز نمیشود، جریان جدیدی میخوایم بگیم. من الان دارم درباره مافیای عباس آباد میخوام با شما صحبت بکنم. اصلا خیلی اسمش هم قشنگه ها، اصلا اسم ترسناکی داره مافیای عباس آباد، که اینا میان حواله های خودرو رو من و شما که نمیتونیم بخریم میخرن و اون وقت در به نرخ دل بخواهشون در بازار عرضه میکنن. این عرضه به نرخ دل بخواه یعنی به هم ریختن و التهاب جدید در بازار. جناب آقای دکتر مجتبی نظری از پیشکسوتان حوزه کارشناسی خودرو و کارشناس ارشد مسائل خودرو روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر نظری سلام.
سلام عرض بکنم صبح شما بخیر و همچنین شنوندگان گرامی، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. آقا جریان این مافیای عباس آباد چی هستش؟
ببینید همونطوری که شما گفتید من ادامه صحبت‌های شما را عرض کنم خدمتتون. قطعا با این عرضه برکشی و حالا بالاخره بحث دلالی که پیش اومده و خودروها در یک سامانه عرضه میشه، یه تعداد خریداری میشه، یه بخشیش حالا نفوذهایی که میکنن از طریق اپهایی که نفوذ میکنن یا ارزم خدمت سیستمای نرم افزاری، یه بخشش از اونجا خب اگر نبسته باشن خب این خودروها خارج میشه، یه بخشی هم خب تو سطح جامعه توزیع میشه. منتهی مراتب ببینید یک در حقیقت باند عباس آباد، این مافیای باند عباس آباد گروهی هستن که بیشترین خرید و فروش حواله ها رو انجام میدن. البته اینطوری نیستش که حواله همه سودش به خریدار یا اون کسی که برنده شده برسه. مثلا در همین قرعه‌کشی اخیر حدود 75% از خودروهای سایپا شنیدم که به اصطلاح تو به صورت حواله جابجا شده یا برای ایران خودرو 73.
الان تو آگهی روزنامه ها و اینا مراجعه کنین همه دارن حواله میفروشن خیلی راحت.
اصلا بله بله.
من به یه نکته بگم، من هر باری که حالا قرعه کشی بود یا ثبت نام روی سایت بود میدیدم، حالا خودم یه بار این تلاشو کردم بخاطر اینکه رسانه‌ای هستم خواستم صحت سنجیش بکنم، واقعا نمیشد. شما میای اسمتون رو وارد میکنی، مشخصات وارد میکنی، وقتی میخواستی وارد پرداخت بشید نمیشد، از دسترس خارج میشد. چه جوری میشه پس در این حجم خرید میکنن؟ آیا یه هماهنگی صورت گرفته؟ اسمشو بگم، آیا تبانی دارن؟
ببینید بحث تبانی یا هماهنگی رو من نمیتونم بگم، ولی عرض میکنم خدمتتون به هر حال تعداد زیادی متقاضی برای ما و تفاوت ثبت نام میکنن، هر کسی که بتونه به اصطلاح
خب خدا منو همه اطرافیانی که من مأمورشون کردم بسیج کردم نتونستن ثبت نام کنن،
جز خانواده های بد شانس
احتمالاً. یعنی واقعا شانس دخالت داره؟
خب نه، ببین یه بخشش میشه با چون به هر حال ثبت نام یه سیستم نرم افزاریه از طریق به اصطلاح بحث‌های هک یا کاربری یوزرها یا اشتباه یوزرها یه بخشی وارد میشن و این کارها رو میکنن، به هر حال این هست. ولی در مجموع همون خودرویی هم که خریداری میشه توسط کسایی که تو این قرعه‌کشی برنده میشن میاد توسط اون باند عباس آباد، در مدتی که اون خودروها در به صورت حواله وجود داره همه اینا خریداری میشه، همه این باند در حقیقت دست به دست هم میدن. میبینید سرمایه این باند سرمایه خیلی بزرگیه، بالایش از 1000 میلیارد این حد این سرمایه است. اینها حواله ها رو به قیمت پایین و حالا اون قیمت اصلی که شما میبینید و الان تعداد زیادی در اینستاگرام در سایت های مختلف دارن میفروشن حواله، اینها زیر قیمت همین قیمت هایی هم که اعلام میکنن میخرن، اینها رو نگر میدارن، تجمیه میشه و یک باره دوباره افزایش قیمت اتفاق میفته. یعنی این که شما فاصله قیمتی با کارخونه هر سری که قرعه‌کشی انجام میشه به واسطه یه پله اضافه توسط اینها افزایش پیدا میکنه تا بتونن سودش روشن. این باند هم ببینید منفعتش از این راهه، وقتی گروهی منفعتش از این راهه به انهای مختلف سعی میکنن از بحث خبر، بحث نمیدونم نفوذ در مسئولین، بحث در نمیدونم تاکید یک موضوع سعی میکنن این سیستم رو نگه دارن. چرا این سیستم نگهداری شده و شما و همینطور که میگه خانواده حتی اقل 15-16 نفر بودید ثبت نام کردید حالا برنده نشدید؟
نه اصلا برنده نشدیم نیست، اصلا نمیتونن ثبت نام کنن، اون وقت اینجوری حواله در تیراژ دست این هاست.
آفرین. لاگین نمیتونن، اصلا نمیتونن وارد اون سایت بشن. یعنی حتی شما با عنوان کسی میخواید شرکت کنید حداقل اینه که بتونید ثبت نام کنید و اظهار کنید که من میخوام. پس اینها این باند به هر حال از این
پس حتما این باند یه استطاعتی داره، یه هماهنگی داره، یه جای قدرت نفوذی داره، یه جای چیزی داره که من ندارم اون رو.
فراتر از نه اینها همه من ابعاد اینو وقتی با شما واکنم میدونید که فراتر از انتظاره، یعنی قدرت نفوذش فراتر از انتظاره یا ورودش توی این سامانه فراتر از انتظاره.
متشکرم، سپاسگزارم.
به ممنونم.
متشکرم آقای دکتر نظری، ممنونم. رادیو گفتگو این موضوع رو حتما پیگیری میکنه. ما حتما در هفته آینده به صورت سلسله وار به این موضوع خواهیم پرداخت. از حضرت عالی هم دعوت میکنیم، حتما از وزارت سمت هم دعوت خواهیم کرد. این موضوع پیگیریش از طرف رادیو گفتگو به این دلیل هست که حقی از مردم ضایع نشه. حس میکنیم این حس از طرف شما می القا شد که حق مردم در حال ضایع شدن هست به انهای مختلف، با طرق مختلف، با حمایت های مختلف. متشکریم. در پیگیری هفته ما آینده ما ان شاء الله همراه باشید.
برقرار باشید.
صبح بخیر. خدا نگهدار. باز هم توی خبرها، این که میگم توی خبرها داشتیم، دقیقا به خاطر این هستش که ما هم وقتی خبری رو میخونیم همینطور دستمون نره اینو فورواردش کنیم، کپی کنیم، با این اون در میون بگذاریم، به اشتراک بگذاریم. این خبر اول باید صحت و سقمش بررسی بشه. بعد که بررسی شد، مثل جایگاه سوخت، آقای علاقه‌مند اومدن قویاً رد کردن، انکار کردن، تکذیب کردن که هوافروشی در جایگاه سوخت وجود نداره. میخوام هم صحبت بشم با میهمان ارجمندمون، آقای مهندس سعید لطفی، عضو محترم هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه مشاوران املاک. آقای لطفی، این موضوعی که فرمودید باعث قطعی برق، باعث گرانی قیمت سیمان هستش، این رو تحلیل بفرمایید چرا؟
از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ان شاء الله که ایام بخوام باشه. خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر، ببینید الان توی مقطعی قرار گرفتیم به خاطر بعضی از هیجانات بازار. متاسفانه این اعمال محدودیت هایی که هست در رابطه با صنایع برق که میگن بعد مثل صنایع فولاد و سیمان اعمال میکنه، همین الان مثلا در سیمان از هولوش 50 تومن به 65 تومن حدود رسیده و بعضی از مناطق تا 90 تومن هم رسیده و توی صنعت فولاد هم هولوش 2000 تومن از 13 تومن تا هولوش 20 تومن
هم فقط اعلامش نه اعمالش.
بله بله، اصلا قبلش هم اینا خودشون اومدن خود به خود یه سری محدودیت هایی رو ایجاد کردن که ظرفیت تولید رو کم کردن.
بله.
که همین عدم تولید خودش باعث گرانی قیمت شده.
متشکرم. حالا میفرمایید که این بهانه است، پس یعنی واقعیت نداره، نمیتونه مبنای واقعیت باشه و تولید هم تحت تاثیر این قطعی برق قرار نمیگیره.
ما این مورد رو هم پارسال رو هم داشتیم، پارسال هم همین کار انجام دادن به همین واسه گرونی شد. ببینید ما
یعنی میفرمایید که آقا اعمال نشده، همین که اعلام میشه باعث گرونی میشه، یعنی میفرمایید اعلام خودش التهاب میده.
قطعا همینه. خب. یعنی یه
وقت بله اجازه بفرمایید. جناب آقای دکتر اقبال شاکری روی خط ارتباطی ما هستن، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت هستم.
آقای دکتر، ما صحبت‌های جناب آقای لطفی رو می‌شنیدیم. آقای لطفی می‌فرمودند که این گرانی که داره صورت می‌گیره تو عرصه صنایع صرفاً به خاطر اعلام هست، هنوز اعمال نشده که قرار هست یعنی هنوز اعمال نشده قطعی برق، هم صنایع فولاد هم صنایع سیمان گرون کردن. این گرانی هیچ ربطی به برق نداشته، فقط یک بهانه‌گیری بوده. این رو تایید می‌فرمایید؟ اگر اینطور هست خب چرا کسی نیست جلوشونو بگیره؟
آفرین. خب سوال ما هم همینه. خب این صرف اعلام کردن، بنده و جناب عالی هم از همین تریبون و بلندگو میتونیم اعلام کنیم، فرق ما با هم چیه پس؟ یعنی مدیر اجرایی، مدیر برنامه، وزارت و اعضای محترم همکاران در وزارت مسئول نظارت بر بازار هستن، مسئول کنترل و خدمت شما عرض کنم که آمایش بازار و جلوگیری از این اتفاقات هست.
آقای دکتر، یعنی مسئول ما نمیدونه که حرفش ممکنه باعث ایجاد التهاب بشه، خب چرا باید اعلام
کنه؟ همینو آفرین میخوام بگم که این اشکال اساسی ما داریم تو همین قضیه. حالا در مورد سیمان، در مورد فولاد، در مورد بقیه موضوعات اگه قرار باشه هر کسی هر کاری میخواد بکنه جز مسئول مربوطه، یعنی همه تاثیر میذارن میتونن بذارن جز من که مسئولیت دارم، پس اون مسئولیت چه جایگاهی داره اصلا؟ یعنی چرا الان براش سازمان اصلا ما تشکیل میدیم، مدیر براش میذاریم، پرسنل براش میذاریم، بودجه بهش میدیم؟ اینا برای اینکه اون وظیفه رو انجام بده. یه اشکال اساسی ما داریم که بعضی از همکاران صرفا گزارش میدن گزارش که همه متوجه میشن اصلا نیاز به گزارش نیست. ما باید بگیم برای جلوگیری از این اقدام چه کاری میکنیم و چه کاری کردیم. و یله کردن و رها کردن بازار یکی از بدترین موضوعاته، چون بازار احساس میکنه که میتونه مدیران و تصمیم‌گیران رو به دنبال خودش بکشونه. اتفاق خیلی بدیه که داره میفته.
سپاسگزارم.
بعد دیروز هم در کمیسیون عمران هم نسبت به همین بحث مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد که هفته آینده با وزرای سمت و عمران ما اولین جلسه روز یکشنبه رو داشته باشیم.
آقای دکتر
شفیع، ما خودمون رو به این موضوع اعلام کردیم.
متشکرم. من اول تشکر میکنم به خاطر صراحتی که در لهجه دارید و به خاطر پیگیری‌های مجدانه‌ای که دارید و این صراحت شما به ما هم در واقع یک جرأتی میده که راجع به موضوعات مختلف سوال کنیم.
سلامت باشیم. ما هر دو یک کارو داریم
می‌کنیم.
ما داریم مطالبه‌گری می‌کنیم.
من اینو می‌خوام انتقال بدم. الان چرا می‌خوام این سوالو مطرح کنم؟ بازم ببخشید اگه تو جزالتی هست. چرا کارت زرد مطرح شده به وزیر؟ چرا نه رفتید مستقیما سراغ استیضاح؟ مگر مسبوق به سابقه نبوده؟ مگه قبل تر از اینم اتفاق تکرار نشده بوده؟ پس الان دوباره کاری نیست.
استیضاح باید اعلام و وصول بشه، رأی بیاره، بنابراین اون مسیر خودش رو باید طی بکنه.
همین می‌خوام. نمایندگان در فکر داشتن؟
بله.
عرض کردم نمایندگان آیا این موضوع رو در دستور کار اصلا نداشتن که مطرح نشده، یا اینکه نداشتن؟
نه، نگاه کنید آقا، یه اتفاقی افتاد، وزیر محترم کار استعفا دادن.
بله.
به هر دلیلی. بله. من به نظر من بالاخره متوجه شدن که نمیتونن توی این وادی دیگه بیشتر از این جلو برن.
بله.
ما دو تا کار میتونیم بکنیم. یا مسئولین محترم این اهداف دولت رو میتونن قاطعانه پیاده سازی کنن، بمونند و اثرات خودشون رو نشون بدن.
بله.
اگه میبینن اثراتی ندارن یا نمیتونن اون اهداف دولت و خواستای مردم و برنامه دولت رو پیاده سازی کنن، هزینه سنگینی رو بر مجلس و دولت وارد نکنن.
سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم از حضرت عالی. خدا قوت میگم به شما و با حضرت عالی خداحافظی میکنم. متشکرم. آقای مهندس لطفی، اگر پایان بر صحبت ها دارید، اگر جنبندی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، من جناب دکتر هاشمی آید وارداتی دکتر اقبال شکیان تشریف بردن. من دوست داشتم به ایشون دو تا نکته بهشون بگم. ایشون خیلی معترض هستن که عامل گرونی مشابه منبت هستن. من میخواستم بهشون عرض کنم از همینجا که آقا هنوز هیچی نشده، مشابه ساختمانی و نهادهای ساختمانی گرون شده. هنوز ما نرسیم به بخش تولید عمده مسکن که قرار 4 میلیون مسکن ما سال 1 میلیون بخوایم تولید بکنیم. ما اگر تقاضای مصالح داشته باشیم و نتونیم مصالح رو عرضه کنیم، دوباره داستان ما داریم، دوباره گرونی مصالح داریم
که
اینا تاثیر مستقیم داره روی مسکن. خواهش میکنم آقای جناب اقبال شاکری، آقای دکتر علی، عامل گرونی مسکن رو جای دیگه پیدا کنیم. مشاورین هم عامل گرونی مسکن نیستن.
متشکرم.
خواهش میکنم به این نکته توجه داشته.
ممنونم. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
قربانتون برم. صبح شما بخیر. خدا.
جناب آقای دکتر مهدی زاره، کارشناس ارشد زلزله شناسی و استاد پژوهشگاه زلزله. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو.
از دیروز که این خبر زلزله ها داره میاد، یه مقدار به نظر میرسه که این استرسش به شنوندگان ما هم منتقل شده. می‌خوام بپرسیم که این زلزله که دیروز در مرز میان استان قم و تهران رخ داده، آیا خطر متوجه تهران می‌کنه؟ حالا فرق می‌کنه همه شهرها، حالا رو تهرانی که درش هستیم صحبت می‌کنیم.
ببینید، زلزله هایی که یه دونه زلزله هم نبوده، زلزله های در واقع پیدرپی در منطقه جاده در واقع مرز همینجا که شما گفتید استان تهران و قم اتفاق افتاده. از 2 هفته پیش این زلزله ها بوده، با بزرگای 4 یک کدومشون بوده، یه دونه 2 هفته هم بوده. در مورد اینکه این زلزله ها در محدوده شهر تهران آیا اثری ایجاد میکنن، جواب اینه که نخیر، این زلزله ها در محدوده شهر تهران اثری رو درست نمیکنن. ولی از نظر اینکه این زلزله ها دارن در محدوده پیرامونی تهران اتفاق میافتن، یعنی حدود 70 تا 80 کیلومتری مرکز تهران دارن اتفاق میافتن، ما اینها رو داریم دنبال میکنیم از نظر این که ببینیم روندهای فسله‌ای که اطراف تهران هستن و یا به نزدیکی تهران میرسن، اینها به اصطلاح وضعیت لرزخیزیشون چگونه. بنابراین جواب شما رو من فکر کنم خیلی شفاف در مورد زلزله در نزدیکی تهران داد.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از شما که همراه ما بودید و آرزوی موفقیت داریم. صبحتون بخیر باشه.
سلامت باشی، قربون شما.
خدا نگهدارتون.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میخواییم درباره کاهش سن تقاضا برای جراحی بینی صحبت بکنیم و همصحبت بشیم با جناب آقای دکتر ابراهیم رزمپا، نایب رئیس محترم و عضو هیئت مدیره انجمن راینولوژی ایران. آقای دکتر سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
حال شما خوبه ان شاءالله دکتر.
ممنون، تشکر میکنم از
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخواییم درباره این کاهش سن صحبت بکنیم. اولا کاهش سن تایید میفرمایید که کاهش سن صورت گرفته یا نه؟
ببینید، من اول این نکته باید اصلاح بکنم چون خوب برنامه فراگیر است.
بله.
من یک مصاحبه با ایسنا داشتم در مورد کاهش سن.
بله.
متاسفانه این منعکس شد و حتی بعضی از رسانه مثلا بی بی سی با شیطنت نوشتن که این انجمن راینولوژی، در صورتی که با این که من عضو هیئت مدیره انجمن هستم، نایب رئیس هست انجمن، ولی نظرات رسمی انجمن معمولا دبیر انجمن میده. اینو من خواستم اصلاح بکنم. من هیچ مصاحبه با هیچ کدوم از این رسانه، من فقط با ایسنا صحبت
کردم. نه، ما هیچ پیش پیوست و ارجاعی به هیچ مصاحبه‌ای نداشتیم. ما فقط از شما سوالمون این هستش که آیا واقعا کاهش سن تقاضایی احسا شده؟
بله بله، قطعا. ببینید، قبلا عمل جراحی بینی روتین و عرف این بود که بالاتر از 18 سال. ولی بعدا خب توی مجامع علمی جای مختلف، این اصلا مربوط به ایران نیست، فقط همه جا دنیا از اینو به غلط فقط ایران نوشتن.
از این فرصت استفاده کنم خیلی کوتاه از شما بپرسم که آیا این بار منفی داره، بار مثبت داره، خوبه، بعد اگه قضاوتش بکنیم و بیشتر از این وقت شما رو نگیریم؟
نه، با چیز نیست، زیاد بعضی وقت برداشت منفی میشه. و من میخوام این اصلاح بکنم. میگن درسته که الان تو سن پایین میشه بعد از این دوران بلوغ که تو خانم‌ها معمولاً 14 تا 15 سالی میبه، تو آقایان 16 سالی میشه عمل کرد، ولی فقط سن ملاک نیست. یعنی این نیست که تو کسی به این سن رسید قطعا میشه عمل کرد. نه، یه سری فاکتور دیگه هست غیر از وضعیت جسمانی، وضعیت بلوغ فکری، بلوغ عقلی، وضعیت شرایط خانواده و خیلی فاکتورهای دیگه درگیر است. یعنی وقتی کسی کاندید عمل میشه، چون گاهن ما میبینیم یک کسی از 18-19 سالش هست ولی واقعا از نظر گویی آمادگی این کارو نداره.
بله.
بنابراین از همه جهات بررسی بشه. ولی چیزی رو که من میخوام خدمت شما بگم، توی این سن میشه. یعنی من خودم، پسر من 16 سال بود، خودم عمل کردم. علتش هم این بود چون مثلا عینکش میخواست بذاره رو بینی، خوب جا نمیگیره، پیش شکستگی قبلی بود، باید اصلاح میشد. با توجه به شرایط عمل شد. میخواستم من اینو مجدداً تاکید
کنم. یعنی وقتی که لازم هست حتما باید عمل انجام بشه، هیچ ربطی هم به سن نداره.
آره، نه، منظورم اینه که خواهش می‌کنم، سن یه فاکتور اصلی نیست. سن یه فاکتور، بقیه فاکتور فرعی رو باید در نظر بگیره.
سپاسگزارم آقای دکتر رزمپا، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم. با حضرت عالی خدافظی می‌کنم.
تشکر، صبح شما بخیر. من بخیر.
خدا نگهدار. خب، به پایان صبح گفتگوی امروز و این هفته رسیدیم. فکر میکنم رکورد داریم، چیزی نزدیک به دقیقاً 14 موضوع تقدیم شما شد، در حالی که حدود 11 موضوع برنامه‌ریزی شده بود. 14 موضوع بنا به ضروریات روز تقدیمتون شد. مجموعاً 1 ساعت و 15 دقیقه هم گفتگو تقدیمتون کردیم. خدا قوت میگیم به دوستانی که در اتاق فرمان هستن، همکاران آقای دهنوی تهیه کننده محترم. صبح بخیر، خدا نگهدارتون تا شنبه صبح. صبح گفتگوی دیگه، آخر هفته خوب و پر انرژی هم داشته باشید.